أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در ابتدا میلاد با سعادت امام نهم، امام محمد تقی، امام جواد علیه السلام رو و همچنین روز یک شنبه هم میلاد سید اوصیا امیر المؤمنین علیه السلام هست، این دو میلاد بزرگ رو خدمتتون تبریک عرض میکنم. ما در مورد بهداشت دهان و بینی صحبت‌های متعددی رو داشتیم، امشب هم بیش از 50 نکته رو باز خدمتتون میخوام عرض بکنم که اینا همش در روایات ما آمده. پیامبر فرمودن از فطرت مزمزه هست و استنشاق، این آبی که تو دهان میچرخونید یا تو بینی میکنید و خالی میکنید، اینو میفرمان از فطرت. شاید مراد فطرت توحیدی منظوره، یعنی انسانهایی که روی فطرت خداپرستی زندگی میکنن، فطرتشون دستخوش حوادث نشده، اینها دائما هم آب تو دهان میکنن و خالی میکنن و هم استنشاق میکنن. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان این دو سنت و سبب طهارت دهان و بینی هست. امام هفتم علیه السلام میفرمان 5 چیز سنت در سر هست و 5 چیز سنت در بدن هست. سنت یک از معانیش یعنی آدابی است که انبیا انجام میدادن، شما هم تمسک به او بکنید. سنت در سر مسواک زدن، گرفتن سبیل، باز کردن موها، مزمزه و استنشاق هست. این باز کردن موها که حالا تو تعبیر عربیش فرق آمده، فرق و شعر، شاید منظور اینه که شانه بزنه که این موها نچسبت به هم و باز بکنه، و یا اینکه فرق باز کردن یعنی موها رو به یک سمت منظم تنظیم هدایت بکنه. و اما 5 چیزی که سنت در بدن هست، ختنه کردن، گرفتن موی زهار، زدودن موهای زیر بغل و ناخن گرفتن و استنجا. استنجا همون شستن مخرج بول و مدفوع هست، او رو تمیز بکنه. باز از آثار مزمزه و استنشاق فرمودن لیبالغ احدکم فی المزمزه و الاستنشاق، باید مبالغه و حریص باشه هر کدام از شماها در مزمزه کردن یا آب داخل بینی کردن. دو اثر او رو فرمودن پیامبر فإنه غفران لکم و منفرت للشیطان، هم سبب آمرزش شما میشه و هم طرد شیطان میشه. سبب گریز شیطانه. حالا این شیطان گاهی معناش همون میکروب هست که امروز ازش یاد میکنیم، تو لسان روایات چون مردم آشنا نبودن با میکروب یا ویروسی که امروزه میگن، گاهی معنای شیطان اینه، بالاخره چیزیست که مضر به بدنه. و احتمال هم داره که منظور از شیطان همون شیطان جنی باشه غیر از میکروب، بنابراین همون شیطان ظاهریست که گاهی افراد دیدید جن زده میشن. یکی از راهاش اینه که مرتب استنشاق بکنن، مسواک بزنن تا سبب بشه شیطان از اونها دور بشه. گاهیم شیطان زده اینه که مرتب تحریک به گناه و به سمت دنیا میره. اینه، یعنی تو وجودش عقل کم کار میکنه. دیدید بعضیا همش انتقاد میکنن از افراد، این معلومه که عقلش کمه و نفسش خیلی قوی است، یا همش به سمت دنیا و جمع آوری مال دنیا میره. که حالا مثلا یه نمونه شما بینید، وقتی میبینید مردم نیاز به مواد شوینده دارن یا ماسک دارن، فوری میبینید با دستایسی که دارن دست دارن، یه وقتی میبینید تعداد زیادی از اینها رو مخفی میکنه. این نتیجه عقل کمه، لذا فکر نکنیم که عقل کم اون کسیست که تو تیمارستانه، نه، تو بین خودمون خیلی از اینها دیده میشه که توی لحظه های خاصی یه مرتبه تصمیم میگیره به ضرر به مردم. در صورت این دور کردن شیطان معانی فراوانی ممکن ازش یاد بشه که ما فعلا نمیدانیم کدام یک از این معانی است، اما آنچه که تو روایت ترجمه او اینه، میفرماد این مزمزه کردن و استنشاق سبب دور کردن شیطان از خودتان است. پیامبر فرمودن وقتی که استنشاق میکنید از استنشقت فنثر، بعد از استنشاق آبی که داخل بینی میکنید رو همه رو بیرون بریزید. این چه دقتهایی توی عبارتها شده که مسلمان ها مؤمنین اگه اینا رعایت بکنن انشالله همیشه سالمن. عددش رو هم فرمودن 2 یا 3. استنشرو مرتین بالغتین او ثلاثن. 2 مرتبه بعد از اینکه استنشاق میکنید یا مزمزه میکنید، 2 مرتبه به شکل کامل این کار رو انجام بدید و کل این آبها رو بیرون بریزید، یا 3 مرتبه. همچنین فرمودن در هنگام وضو، وقتی میخواید وضو بگیرید، فلیستنشق به منخریه من الماء ثم لینتثر، با آب استنشاق بکنید و آب رو داخل سوراخ بینی بکنید، خالی کنید و همه اونها رو بیرون بریزید، هیچیشو میل نکنید. خب این مربوط به مزمزه و استنشاق بود. یه 40-50 تا مطلب هم هست مربوط به مسواک زدنه. من اینا رو تون تون عرض میکنم چون نیاز به توضیح خیلی نداره، اما مطالبش مهمه که بسیارشو نشنیدید، به خاطر اینکه ماها رو منبرها معمولا عادت نداریم نکات رو بگیم، اما تو رساله ها خیلی از این نکات هست. امام صادق علیه السلام می فرمان از اخلاق انبیا مسواک زدنه. راجع به خود پیامبر داره که شب 3 مرتبه پیامبر مسواک می زدن، 1 بار قبل از خوابیدن، 1 بار وقتی بلند می شدن و می خواستن برن به سمت نیایش با پروردگار و دعا و نماز شب بخونن، 3 بار وقتی که میخواستن از منزل خارج بشن برن مسجد، مجددن 3 بار مسواک میزنه. این اخلاق انبیا این بود که مسواک زدنشون متعدد بوده. همچنین میفرمان از فطرت هست، باز تکرار میکنم تو بحث قبلی هم داشتیم، فطرت شاید موضوع همون فطرت توحیدی است، از فطرت توحیدی مسواک زدنه. همچنین فرمودن جبرئیل اونقدر به من وصیت به مسواک زدن کرد، معلومه که تکرار کرده، چندین بار به پیامبر سفارش کرده که مسواک بزنید. حتی ظننت انه سیجعله فریضه، من به حدی شد که فکر کردم در آینده جبرئیل میخواد این عمل رو واجب بکنه. در یه حدیث دیگه داره واجب بکنه بر من و بر امتم، چون ممکنه به ذهنم بیاد فقط بر پیامبر واجب بشه بر امت، نه واجب نشد، اما میفهمون دریح از سفارش میکنه. در یه جدیه داره که اگر مانع نبود واجب میشد، و این مفهومش اینه که از نظر مصلحت در حد یک واجب مصلحت داره برای ما، اما در عمل اگر واجب میشد بسیاری آلوده به حرام میشدن چون ترک میکردن، و این مصلحت نبود چون سخت میشد بر امت. لذا خیلی ها دیدید دیگه میگه حالشو ندارن، وقت ترک میکرد به خاطر رحمت به امت، یعنی مانع جلوی وجوب رو گرفته، نه اینکه اقتضاء مصلحتی نداشته باشه، اقتضاش قوی بوده. در 2 روایت از امام 5 و 6 علیهم السلام هست که فرمودن دور اکرمات با مسواک افضل از 70 رکعت نماز بدون مسواکه. امام باقر علیه السلام می فهمان اگر مردم می دانستن که چه مصلحتی در مسواک هست، همراه خودشون در رخت خواب می بردن مسواک رو. لعباتوه معهم فی لحافه، تو لحاف بیتوته می گن، یعنی همراه مسواک می خوابیدن، در این حد معنوس با مسواک بودن. پیامبر یه موقعی به اصحابشون فرمودن مالی اراکم قلها، چرا من میبینم شما دندوناتون زرده؟ پیامبر ناراحت بودن از دست اصحابشون که اینها مسواک نمیزنن. مالکم لا تستاکون، چه شده؟ چرا مسواک نمیزنید؟ دندوناتون چرا زرد شده؟ جبرئیل گفت من چطور نازل بشم بر شما در حالی که شما مسواک نمیزنید؟ معلوم شد جبرئیل هم وقتی میخواست بر پیامبر نازل بشه گاهی اصحاب مانع بودن، هر کدوم اصحابی که مسواک نمی زدن دهانشون رو، و جبرئیل ناراحت می شد. لذا زمانی می اومد که یا کسی نباشه پیامبر تنها باشن، و یا اگه کسی هم هست مسواک زده باشه. یک کسی به امام صادق علیه السلام گفت آیا این مردمی که شما میبینید نه همشون جزء خلق محسوب میشن؟ به تعبیر حالا عامیانه من میگم آیا همشون آدم میدونید؟ حضرت چند دسته رو بیرون کردن. خوب دقت کنم، من یکی دوتاشو روایت بیشتر از این داره، اما دو موردشو عرض میکنم چون خیلی اتفاق میفته. یکیش فرمودن علق منهم اتارک لسواک، فرمودن القا کن یعنی جدا کن، جز آدمش ندون کسی رو که مسواک نمیزنه. تارک مسواک اینو از آدم ها جداش بکن. و دوم فرمودن ول متربع فی موضع زیق، در مکانی که تنگ هست جا نیست، یک کسی چازانه نشسته. فرمودن این از آدم رو بیندش کنی، آدم نیست. خیلی دقت میخواد اینا رو. وقتی میده دین تا کجا رفته جلو تعجب میکنید. تا بار شنیده بودید این بحث رو؟ ساده ما داریم اینا رو میپنداریم، اما ما مکرر اینا رو باش برخورد میکنیم. یه موقعی تو بچه حرام بودیم، اونجا معمولا جا کمه، یکی بود جلوی ما شیعه نبود، رفتارش میدن نماز جور دیگه نه، و لباس یک کشور دیگه، حالا نمیگم کدوم کشور، لباسش مرم بله کدوم کشور، از اهل تسنن، اما ادب که ندارن و اینا که شیعه نیستن، بالاخره اهل بیت علیهم السلام بالا سر اینا نیستن، کسی چیزی یادشون نمیره. وقتم چرا جا داشت کنارشا، یا آقای ایرانی اومد داشت دنبال جا میگشت، دید پلوی یه مقدار جا هست، ازش خواهش کرد که یه مقدار جانترشون من اینجا میشن، گفت نه، اشاره که حالا زبونم گرم سرشون نمیشد، اشاره کرد که جا نیست. حالا منم پشت سرش میدم، دروغشو خدا بلا فاصله مشتشو باز کرد، یعنی تا رد شد یکی دیگه همکشور خودش اومد، تا اومد گفت بیا، صدای گفت بیا بشین، آبروش رفت. همین بود که گفت جنیسا، یعنی این طوریه. لذا من خدمتون بگم، چون اینو خیلی گفتم اما باز ممکنه تو جلسه ما بعضی ها امشب جدید با صحبت ما میشینن، وقتی میدید یک کسی دنبال جا میگرده صداش بزنید، نگذارید او خواهش بکند از شما. این خواهش کردن خوب نیست که بخواد التماس بکنه به شما، شما صداش بزنید، ثواب نمازشو شریک بشید، شما ثواب میبرید، حتی ثواب او کم نمیشه. یه مقدار جا خودتون رو تنگ بکنید که ششکل نداره، حالا یه مقدار تو رو کسوجو سخت بهتون بکنه، 5 دقیقه طول میکشه نماز جماعت تمام میشه، صداش بزنید طرف. ادب دین اینه، این صریح آیه قرآنه که وقتی بهتون میگن فصیح بکنید مکان را، یعنی جا باز بکنید، جا باز کنید، یفسح الله لکم، خدا انشاءالله تو بهش براتون جا باز کنید، یا تو همین دنیا هم میتونه خدا کمکتون میکنه، یه مقدار تکون میخوریم به جا باز شد. وقت منم گاهی جا مثلا بالا سر اهل بیت علیهم السلام که گاهی جا زیغم هست، یا میبینی کسی چشو پند کرده سو میخواد حتما جا دو نفر رو بگیره، دو یک کارای زشتی که خلاف رضایت ائمه اطهار علیهم السلام. وقت اینا رو که انسان میبینه تو روایت اومده، ما نخوندیم تو قرآن که اومده، تو روایت دیگه با صراحت میگه این آدم نیست، اینو ببینش کن از جلگه آدم ها. کسی که تو مکان زیر چهار زانو نشسته. من نمونهشو باز بگم که موقعی کربلا بودیم، خدا قسمت رو بکنه، قسمت بالا سر خب همه دنبال جا میگشن، وایساده بودن تو نوبتشون بشه. یا آقایی بود وقتی اینا گفته نمیشه، این سر اینا، من از این نگرانم که وقتی نگوییم گاهی یکی پیدا میشه، اما یکی خیلی زشته. یا آقایی بود که حالا نماز شب بود، اما اذان صبح که نشده بود، نصف شب بود، به شکل تبرک می نشست، حالا تو این تنگی جا که اصلا جا نبود، تبرک یعنی یه وری می شست و پشت پای راست شد تو پای چپ این طرف می خواست، حتی فشار می آورد که این طرف یه برن کنه. اصلا تحجب می کنم چرا هم چی نکنه. تنها توجیهی که به ذهنم سه گفتم شاید مریض شد، پاش درد میکنم چیه، اما نه، جوان بود، پا درد نداشت، وقتی بلند میشد راه میرد میدم نه سالمه، فکر ناسالمه. این ادب اینه، عوض این که جا خودش رو تنگ بکند به خاطر رفاه دیگری، به عکسه. این مرد من میخوام شیل تبرک حالا اینجا میشه. حالا این تعبیرم اینجا اینه که دارو میگن از زمره خلق بیرون بکنید، اینا جز مخلوقات انسان ها نیستن. در حدیث دیگه داره که 12 تا فایده در مسواک زدن هست. پاک کننده دهانه، سبب خوشنودی پروردگاره، دندان ها رو تثبیت میکنه، فصاحت انسان رو زیاد میکنه، یعنی حتی تو گفتار دقیق‌تر حرف میزنه، فصیح حرف میزنه، کلافتره به غالبان نمیگه. یزید الرجل فصاحتن، شفای از هر دردیست مسواک زدن به جز مرگ. اگه مسلط باشه بمیره اون دیگه نه، اما هر بیماری رو بگید این مسواک زدن جلوی او رو خواهد گرفت. اینا رو پزشکای امروز در حد معجزه میدونن، اصلا میگن باورش نمیاد که چون اینا چیزایی که تا همین 20 سال پیش هم اینا رو خیلی ها نمیدونستن. حالا من میرم جلو ببینید چه نکاتی رو دقیق تو بهداشت دندان و دهان گفتن که اینا مال 1400 سال پیش، اونم تو محیط عربستان که عوض میخوام کنار کوچه می نشستن ادرار میکردن. ببینید چه دقتهایی ائمه ما، این روایت مال پیامبره. همچنین فرمودن مسواک بیماری بلغم رو از انسان میبره، عقل رو زیاد میکنه، طهارت دهان هست، چشم رو جلا میده، یذهب و وسوست از صدر، حتی بیماری روانی فکری رو از بین میبره که امروز الان خیلی آلوده هستن. به خود من خیلی مراجعه میکنم، وسوسه فکری داریم، وسوسه عملی داریم. یکی از راه های از بین بردن وسوسه فکری مسواک زدنه. همچنین آبریزش چشم رو از بین میبره و تقویت مو رو میکنه. همین موی بدن، موی سر که اینقدر دنبالش هست، یکی از راه تقویتش همین مسواک زدنه. راجع به عددش پیامبر فرمودن هر روز کسی اگر 2 مرتبه مسواک بزنه این سنت انبیا رو ادامه داده و هر نمازی که میخواند رو ثواب 100 رکعت نماز خدا به او عطا میکنه. از فقر جدا میشه، که حالا یکی از دلیلاش اینه که بیماری دهان و دندان خرج خیلی رو دست انسان میگذاره. امروز نمیدونم اطلاع دارید یا نه، بیشترین درآمد رو پزشکای دندان دارن، حتی از جراحی قلب و اینه که پزشک دندان هستن خودشون میگن، میگن اینا درآمدش از همه بالاتر. حالا ممکنه کسی هم مراجعه نکنه، یه جوانی بود طلبه، هنو ازدواج نکرده بود، میگم هیچی دندان نداره. گفتم چون دندان نداری؟ گفت من خب پول نداشتم، هرچی دندونم درد میکرد میرفتم میکشتم. بنده خدا هنو ازدواج نکرده، کسی هم به فکرش نبود، البته خودش حیاء ناصحیح داشته بود و حالا باید میرفت میگفت به افراد مورد اعتمادش. بالاخره نگفتم، تو سر خودی رفته بود دندونشون کشیده دیگه. ما هم صحبت کردیم که هم یه جو دندان مصنوعی براش آماده بشه و یه مکانی هم بیرون شهر اصفهان توانست اجاره بکنه، و یه خانومی هم که بالاخره خانم متعارف قاعدتا نبود، من دیگه اونا طلا نداشتم، اسباب ازدواجش هم فراهم شد، برم ازدواجم کرد. در صورت یکی از آثارش اینه که میفرمان که استغنای از فقر، اگه کسی مرتب مسواک بزنه فقر سراغش نمیاد. و تطیب و نکهتو، دهان او هم خوشبو میشه. حفظ او، حافظه او تقویت پیدا میکنه. فهم او قوی میشه، یعنی از یه طرف درک مطالب خوب میفهمه، از اون طرف حافظش قوی میشه. تو اون عبارت قبلی فرمود وقتی حرف میزنه یعنی انتقال معانی رو به دیگران میخواد منتقل بکنه، با الفاظ فصیح انتخاب میکنه و میگه. و یمرع و تعامه، یکم تعامش، غذایی که میخوره گوارا میشه، چون وقتی دهان بو میده بالاخره یک خللی تو دهان هست، آب دهان آلوده میشه، اینا باعث بیماری میشه. غذایی که میخوره بعد این آب دهان مخلوط به اون میشه، غذا هم که نخوره این آب دهان رو فرو میده، همه اینا ضرر داره برای اون. حالا تو جوانه، بدنش دفاع میکنه، اما بالاخره اثر میذاره، تو دراز مدت زودتر مریض میشه، زودتر پیر میشه، زودتر فوت میکنه، زودتر دندوناش میریزه، این آثار اینطوری داره میگه. همچنین فرمودن این مسواک زدن درد دندان رو از بین میبره و بیماری ها رو ازش دور میکنه. ملائکه با اون مصافحه میان میکنن وقتی مسواک میزنه. چرا؟ لما یرون علیه من النور، وقتی مسواک میزنه ملائکه میبینن که نور بر او هست، میان باش مصافحه میکنن. امروزه با اشعه بیوشیمی عکس برداری که از انسان دیدن، این نور تو عکس هست، عکسش رو بود اون شخص خود نشونه ما داد، دیدم شخص یه نور خیلی ضعیفی کنارشه، وقتی وضو میگیرد، قبلا خدمتتون گفتم این نورش زیادتر میشه، تو 30-35 ثانیه تاش نوره، وقتی نماز میخونه نورش یه تا 105 سانت دورش هم تو نور، وقتی وضوش از بخبت بعد رفت این نور هم تو باش هست، هرچی ازش عکس انداختن بعد نماز هم تو نور هست، تو وقتی که دوباره حالا یا میخواه یا دستشوی میره دوباره این نور یه متر از بین میره و کم میشه. اینی که تأکید میکنن همیشه با وضو باشید، این وضو شما رو داخل یه نور قرار. اینا تو روایت اومده الوضوع و نوران، اما دیگه اون موقع اشعه نبود که با اشعه بیان از انسان عکس برداری بکنن. من عاشق حسین آل رحیم میگه وقتی با حضرت رفتیم وسط مسجد کوفه، امام وایسادن مشغول نماز شدن تا حد زدم که ایشون حجت الهیان یاد دادن نور دور آقا رو گرفت. اینا تو کتاب ها اومده، اما خب امروزه دارن اینا رو بررسی میکنن که اینا چیه. حالا تو این روایت داره مسواک که میزنه نوری بر او ایجاد میشه، ملائکه میان باش مصافحه میکنن. و ینقا اسنانو، همچنین دندانهای او تمیز میشه. و یذهب بالحفر، حفر همون جرم دندان رو میاد، مسواک زدن جرم دندان رو هم از بین میبره، بلغم رو کم میکنه، طعام رو مطبوع شخص میکنه، یشه طعام، یعنی با میل غذا رو میخوره، یضاعف الحسنات، حسناتش رو چند برابر میکنه. این مسواک راه قرآن رو، راه تلاوت قرآن رو داره باز میکنه، یعنی همون مسیریست که بعد میخواد باش سخن خدا رو بگه. همچنین فرمودن دو رکعت نماز با مسواک محبوبتر نزد خداست از 70 رکعت نمازی که مسواک نزده باشه. و یصلح المعده، مسواک زدن معده رو هم اصلاح میکنه، یعنی سامان میده. گفتم چون طعامی که تو دهانه بالاخره آلوده نمیشه، وقتی دهان پاک باشه این خیلی خوب میره پای، اثر میذاره معده، معده رو خوب میکنه و ملائکه رو خوشحال میکنه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان سه چیزی که بلغم رو از بین میبره و حافظه رو تقویت میکنه: مسواک، روزه گرفتن و قرائت قرآن. قبلا موارد حافظه رو 7-8 تا بود خدمتون گفتم چه چیزای حافظه رو تقویت میکنه، حالا تو این روایت 3 تاشو گفت. کیفیت مسواک، چطوری مسواک بزنی؟ اینا رو حالا من دیدم پزشکان میگن اینا رو، اما اینا تو روایت پیامبرم میفرماد: استاکو ارزن ولا تستاکو طولن. فهمدن به عرض، یعنی به بالا به پایین مسواک رو بزنید تا لای دندانتون کاملا خلال وارد بشه و تمیز بکنه. به طول مسواک نزنید، این به طول مسواک نزنید نه نیست، این نه چون در مقام دست ترحم هم داره، یعنی این نتیجه کامل رو نداره، این منظور اینه. و اخراج به کیفیت خود پیامبر، راوی میگه من دیدم پیامبر و هو واضع و طرف سواک علی لسانهی یستن و الی فوقم، میگه دیدم مسواک را زد، یه طرفشو به سر زبانشون گذاشته بودن و طرف دیگرشو به بالا میکشیدن. بعد از اینکه مسواک رو به این شکل زدید، به بالا به پایین، به شکل عرضی دهان نطول، فرمودن من استاکه فلیت مزمز، بعد بلا فاصله مزمزه بکنه، آب تو دهان بکنید، خوب با فشار از لای دندوناتون رد بکنید چندین بار و بعد بیرون بریزید. که این رو قدر الله هم امشب گفتیم 2 یا 3 بار این کار رو بکنید خودتونم متوجه میشید بار دوم کمتر خود ریز از لای دندانتون خارج، بار سوم دیگه تقریبا دید هیچی نیست. اینه که هر باری که انجام بدید یه ذره های ریز از لای دندانتون جدا میشه و بیرون میاد. اینا خیلی مؤثر برای سلامتی شماست. و اما با چی مسواک بزنیم؟ بهترین چوب عراق هست، همین چوب هایی که در مکه و مدینه میفروشن و اینو روایت هم داره. پیامبر مرتب با مسواک با چوب عراق و میفرمان امره به ذالکه جبرئیل، و حدیث داره جبرئیل بهشون گفته بود که با این چوب این کارو بکنی. راجب چوب عراق جناب آقای دکتر اسفندیاری که از متخصصین دانشگاه و پزشک ماهری هستن، ایشون یک تحقیقی یه دو سال پیش یه تحقیقی ایشون کردن و یه نوشته خیلی خوبی به من دادن، دو سال پیش بود دادن، راجع به همین چوب عراق. اومده بودن خواست اینو بررسی کرده بودن و نوشته بودن که این چوب عراق فرق میکنه با مسواک های دیگه. آبی که از این چوب جدا میشه، حتی نوشته بودن باعث هضم غذا میشه، در این حد اثر داره. بنابراین آثار دیگه هم برش نقل کردن که برای حافظه و این چیزا ایشون میفرمونن. همچنین با زیتون، ساقه های درخت زیتون هم میتونید با شاخه های اون مسواک بزنید که فرمودن من شجرت مبارکه، این شجر مبارکه اشاره به آیه 35 سوره نور هست. امام هشتم علیه السلام باز می فرمان بهترین چیزی که باش مسواک میذارید همون چوب عراق هست، چون جلا میدهد دندانها را، پاکیزه میکنه دهان رو، محکم میکنه لثه رو، و هو نافع من الحفر، همچنین زردی دندان رو یا پوسیدگی دندان رو از بین میبره. منتها امام هشتم علیه السلام توصیه میکنن که اذا کان بالاعتدال، فرمان زیاده روی هم نکنید، والاکثار منه یرق الاسنان و یزعزعها. و از این عربا دیدم دائما هم توی رسوات تو دهانش گذاشته، مرتب از صبح تو شب کار دیگه هم نیست که ندارن. امام هشتم علیه السلام می فرمان که این کار باعث میشه که دندان باریک میشه و لق میشه، و اصول او رو یعنی ریشه های دندان ها رو تضعیف میکنه. و همچنین فرمودن اگر کسی میخواد که دندان او سفید بشه، با نمک اندرانی که یه نمک خاصی بوده حالا، و زبد بحر کف دریا، فرمان نمک رو و به همون اندازه که نمک برمیداره از کف دریا هم برداره، اینا رو با هم زمین هم بکنه و بساید، بعد از ساییدن به مال به دندانهاش، دندانهاش سفید میشه. و نه کردن پیامبر از مسواک زدن با سه چیز، یکی قصب چوب نی، دوم چوب ریحان، و سوم چوب درخت انار. در احوالات پیامبر داره که وقتی نمازشون تمام شد میخواستن نماز بعدی رو بخونن، باز مسواک میزنن. همچنین امام هشتم علیه السلام داره وقتی که نماز صبحشون رو میخوندن در مصلای خودشون مینشستن، مشغول دعا و تعریبات بودن تا طلوع آفتاب، بعد یه پارچه میوردن خدمت حضرت که در چند تا مسواک بود، وزد دانه دانه هر کدوم از این مسواک ها رو جدا جدا باش مسواک میزنه، دیگه نمیگه چند دو سه تا مسواک بوده. بعد کندور بود اونجا در خدمت امام، یه مقدار میجویدن امام کندور رو، که بعد از او وقت شروع کن تلاوت قرآن، که گفتیم محل طریق قرآن سیندهان رو باید خوشبو باشه تا ملائکه لذت ببرن باش مصافحه بکنه. و اما اگر کسی به هر دلیلی دندانش لق شده، دیال ما کاری به علتش نداریم، اون وقت که دندان لق میشه دیگه مسواک یا نزنه یا کم بزنه، چون مسواک دوره تشدید میکنه، بس مسواک مال قبل از لق شدنه، اون وقت که لق میشه دیگه بخواد دوره رو بون دندان ها و رو لثه های مسواک بکشه، خب بدتر میشه، دندان کنده میشه. اونجا دیگه باید با ادنای مسواک بره جلو، یعنی کوچکترین مسواک چیه؟ فرمودن اصابع انگشتان. یعنی چند تا روایت اینطوری هم داریم که ادنا سواک ان تدلک به اصبعک، کمترین مسواک اینه که با انگشتت مالش بدی رو دندانهای خودت رو. تو زندگی امام صادق علیه السلام هم وارد شده که ازت دندانهاشون لغ شده بود، آخر عمرشون، دو سال آخر عمرشون لغ شده بود، ازت دیگه مسواک نمی زنن و دهانشون رو به شکل دیگری تمیز میکردن. خب این عرض امشب ما بود. من مجدداً تبریک میگم خدمتون میلاد با سعادت امام ابو جعفر امام نهم علیه السلام رو، و پیشا پیش میلاد با سعادت سید اوصیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو 13 رجب که روز یک شنبه هست تبریک میگم و توصیه میکنم، چون نهی شده از اجتماعات عمومی، گفتن یه مقدار ملاحظه بکنید، مسائل بهداشتی رو رعایت بکنید، مراجع تقلید هم فرمان نظر متخصص در این جهت باید تبعیت بشه، لذا دقت بکنید. اینا تو روایت ما حالا داریم میخونیم که اینا حتی یک سالی هست ما داریم بحثا رو میکنیم، حالا متناسب با این بحثا هم الان پیش آمده، دقت بکنید. ولی کن این رو عرض بکنم، چون به خاطر این مباحث بیماری و سرایتی که استثنایی بیماری داره، ولی هر بیماری سرایت نداره، به خاطر این مصلحت نمیدانن اجتماعات عمومی اعتکاف رو، و از این جهت خب اعتکافات فعلا در سراسر کشور گفتن برگزار نشه، و همچنین یه سری جلسات عمومی دیگر، دعای کمیل بوده، دعای ندبه بوده، خب اینا نیاز معنوی ما انسان هاست، بخواد اینها همه برد کنار، افراد باید دقت کنن، جایگزین بکنن و انفرادی اینا رو انجام بدن، ولی اگه انجام ندن روح بیمار میشه. اینا توجه داشته باشید. من امروز صدا و سیما بودم بهشون توصیه کردم، ایرادم گرفتم بهشون، گفتم من هرچه سیمای اصفهان یا ته هرچی باز میکنم نه همه مزاح و مسخرگی. گفتم چه وضعیه، چرا همچین میکنید؟ خب روح انسان قضا میخواد، جسمم قضا میخواد، برای روح یه مقدار میگن شوخی بکنید، مزاح بکنید، اما دیگه این بنا نیست که ما همینطور عقلمون رو بذاریم کنار، همینطور با نفسمون کار بکنیم، همه شوخی بکنیم. من اینو به وضوح میبینم، کسانی که عادت داشتن از نظر معنوی الان احساس کمبود میکنن، اما اون کسی که مریض بوده جهت روحی نه احساس نمیکنه، مثلا اینه که نماز نمیخونن اصلا مریض این، وقتی نماز اون هیچ کم نیست، اصلا میگه نرمای که چیزی کم بود احساس نمی کن. وای مثل مریض جسمیه که غذا نمیخوره، بعدم که من اشتها ندارم، غذا نخورده است. وای مریض این، باید معالجه بکنه. روح انسان این کسی نماز نخونده هیچیش نبود، این مریض. اما اون کسی که احساس کمبود میکنه، اگه یه شب جمعه دعا کمیت نخونه احساس کنه کم داره، این روح سالمه. حالا دیگه من اینو میگم چون ممکنه تو جلسه با هم باشن کسایی که عادت نداره دعا کمیل بخونه، دعا مقبل بخونه، میگه من چیزی کم بودم احساس نمیکنم. خیلی خوب، این بیماری داره، این باید بیماریشو حل بکنه، مشکل داره. لذا این که گفتن پنج وقت چهارم نماز بخونه، گفتن نماز شب بخونید، مرتب ذکر بگید. حالا حدیث امام هاشم خوندم خدمتون که حضرت تعقیبات کنم تا طول آفتاب، بعد تلاوت قرآن میکردن. تلاوت قرآنشون مثل ما نبوده، حضرت هر روز، حالا این دارم نگم شد راحت تر بشد، برای خودم مسئولیت میاره، اما نه خودم عمل نمی کنم، اما روزانه حضرت میفرمان من 10 جزء قرآن میخونم و 3 روز ختم میکنه. حالا من تو اعتکاف بچه ها میگن با شما الان تو اعتکاف روزی 10 جزء بخونید، 3 روز تو اعتکاف. خب بعضی ها میشنن میخونن، بعضی نه. حضرت مادام العمر این کار رو میکنه. بعد تو روایت داره حضرت میگن من اگه بخوام میتونم روزی یه ختمم بخونم، اما میخوام با تدبر بخونم، میخوام با دقت بکنم. حالا هر کسی هم یه شرایطی داره. حالا نمیگم که حالا یک عزیزی که وظیفه سنگینتری واجبی به گردنش رو بخواد راه کنه میشه قرآن میخونه، نه، این هر کسی توی شرایط خاصیه. اما عرضم اینه که الان تو شرایط فعلی که یه سری اجتماعات دعا جمع شده، سعی کنید دعای فردی و تنهاییتون رو تقویت بکنید. تنزل جسمی رو انسان زود میفهمه، مثلا شما از پله میرید پایین هم وقت میفهمی که آمدید، اما تنزل روحی فهمیده نمیشه مگر بعد از یه مدتی. یه مدوم ها که گذاشتیم حتی احساس کنه که مثلا اشک چشمش گرفته شده، که ما قبلا راحت گریه میکردم با خدا مهنوس من چرا اینطور شدم. این مال تنزل روحی که انسان سریع نمیفهمه، میگذره، گاهی تو قفلت هم هست، ممکنه یه مدتی هم بگذره، بعد این مرتبه میدهد که حالش خیلی بد شده. اینو مواظب باشید و خواهشم اینه که الان این کار انجام بدید. حالا با صدا سیما هم از صبح صحبت کردم، قبول کردن که یه سری برنامه های دعاهایی رو بیشتر بکنن، یعنی دعای سیف سجادی رو خوندیم براشون، دعای هفتمه که رهبر معظم فرمودن. اما کلیه سحر یه مقدار بیشتر با خدا پاشید، انس بگیرید، نماز شبتون رو برای خودتون لازم بدونید، زیاد عاشورا بخونید، حالا اگه حفظی کم تو مسجد بالاخره نافله ها رو بخونید، ذکر خیلی بگید، با امام زمانتون بیشتر حرف بزنید و بالاخره جنبه های قضای روحیتون رو بیشتر بکنید. حالا احتمالاً یه برنامه هایم برای 3 روز اعتکاف دارن صحبت میشه که بعداً خدمتون گفته میشه، قاعدتاً توجه داشته باشید که مثلا این 3 روز یک شنبه و 2 شنبه و 3 شنبه که ایام البیض ماه رجبه، یه سری برنامه هایی ممکنه تدریب میشه. هم برنامه که معمولاً تو اعتکاف هست، ما تو الان چون اعتکاف نیست اون برنامه ها تنظیم میشه، خدمتون گفته میشه. اجمالا روز سوم رو هم سیما قبول کرد، اما حالا کیفیت شو هنوز گفتن میشینیم برنامه‌ریزی. من بهشون گفتم که در روز سوم که دعای ام داوود هست اون اعمال رو ولو یه مداحی شخص بشینه یه جا بخونه، شما زنده پخش بکنید، مردم تو خانه هاشون، حالا نیمتون مردم تو مسجد، اما تو خانه هاشون بشینن اینا رو انجام بده. من نمیدونم دیالا چی بگم، بایستدم امروز شاید تعجب بکنه. بهشون میگم چرا قبل مغرب قرآن نمیذاری تو تلویزیون؟ گفتن باشه دو اینا. همین امشب من دور عمدن نشستم دور قرآن نگذاشت. همین امشب و همون شخص که حالا من داشتم باشتم که خودشان جلد اطلاع نداشت، خیال میکرد که مثلا یه روز حالا برنامه. گفتم نه بنده خدا، یه مدتی است برنامه ریزی کی داره پشت صحنه میکنه من نمیدونم. توی ایام داشت میگم با دو دقیقه بزن یه سوره کوثر خونده بشه و نمیدونم کیه میشینه این برنامه ریزی رو میکنه و این خوب نیست. توی ایام حتما رهبر معظم باید بیان اینا رو اصلاح بکنه. آخه یعنی چه که گذاشتین تا از بالا به دستوری دادن؟ خدا اون مگه عقل و درایت نداریم اینها رو؟ و بیشتر باید به سمت خدا بریم. این هنچسس یه مرد با یه زن همین امشب رو دارم میکرم نیست که مقره چیزم با هم گفته بود میکنم تبتن از آن مقر. بعد یکی دو دقیقه اون میدونم یا رب بنا نمیدونم چیه به جا قرآن رو یه دقیقه اینو گذاشته میدونم به صفحه لنا زنون بنا میدونم دخته با یه صوته چیه. بعد هم یه مده از آن رو گذاشته. شبای یمن تو بوده متعاد گزارش ما خیلی میدن، شما نمیدونم گزارش حالا کدومتون داری، اما یه خواهشم از شما دارم که هیچ وقت به زبان نیاد به من حرف بزنی. اینو دقت کنید، بارها بهتون گفتم قلم و کاغذ، فقط قلم و کاغذ و هم دارید می نویسید. همین نکته که الان گفتم، اگه شما 20 تا 30 تا 50 تا نامه به من بدید من اینا میزنم تو دست سلاسی من. من میگم به این مردم اعتراض دارم. متاسفانه این عیبم شماها دارید که نمی نویسید. وقتی میگم قلمت کو تو جیبه از آن قلم دستتون نیست، تو این عیب یه مؤمنه. چرا اینطوری هستی؟ فرقی نمی کنه، اصلا نیاز نیست تا اسم پایینش بیارید، میخواد اسم بریز و قلمی. مهم اینه که اعتراض بکنید، ساکت ننشینید. این ساکت نشستنتون سبب شده که اونا فکر کنن مشکلی نیست. و وقتی نامه می نویسید، یکشون می گفت هر نامه‌ای به منزله 40,000 بیننده است. می گفت ما آمارمون اینه که مثلا یه نامه اینه، اگه مثلا دو تا نامه نیستن یعنی 80,000 نفر اعتراض دارن. خیلی خوب، شما اینو اهمیتش بدید. من خواهش می کنم ازتون، نه فقط صدا سیما، با هر نوع منکر رو تو جامعه می بینید بنویسید و بیاد به من بگید. من دم هی عزیزان دلشون میسوزه، میخوان منکر جلوش گرفته، میان به من هم تو باید چون حرف میزن. خب حرف زدن که درد و دل منم بردم برای شما درد و دل بکنم. منم اقدر از این منکر رو میبین هم نگران میشه. اما خواهش ما اینه، نوشته شما بیشتر از نوشته ما اثر داره. ما که حرف میزنیم اینا خیال میکنن که نظر شخصی من، اما شما نظر مردمیه، نظر مردم برای اینا خیلی مهمه، میخوان رضایت مردم رو جلب بکنن، لذا این خیلی تأثیر داره. اون وقتی که دو تا سه تا بشه، پنج تا بشه، ده تا بشه، 20 تا، هر چه عدد میره بالا اثرش بیشتره. من موردهایی بوده که بیش از 10 تا شکایت بوده، من اینا همه جمع کردم یه نام خودم گذاشتم دادیم اینا فرستادن تهران و اثرم گذاشت. وقتی دادن 10 تا شکایت اینجا رفته، حالا جای دیگه هم نمیره، فقط از اصفهان شکایت میشه. حالا کار دیگه هم انشاءالله انجام داره میشه که اونا نمیخوام خدمتتون بگم. انشاءالله خدا همتون رو حفظ بکنه. ما مجددا از خدای متعال میخواهیم که این بیماری که حالا سببش هم نمیدونیم، آیا بعضی میگن تعمدی از ناحیه دشمنان شروع شده، بعضی ناخواسته میگن، نمیدونیم چی، بالاخره باید دعا بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. پروردگار از ظهور ولیت رو برسان و اون بزرگوار رو از ما خوشنود فرما. اعمال ما، توسلات ما، این نمازهای ما همه رو قبول فرما. در این شب عید، شب رحمت، رحمت و مغفرت خودت رو بر ما و همه مؤمنین زنده و مرده نازل بگردان. و آنچه بیماری هست، بیماری جدید، همه رو برطرف فرمان. هر کس آلوده شده از شفای عاجل و کامل بهش عطا فرمان. و بعدگارا همه مؤمنین و مؤمنات رو از خطاها و خطرها حفظ بفرمان. رهبر عالی فضل نظام اسلامی ما محافظت بفرمان. عاقبتمون رو به خیر ختم فرمان. اموات و شهدان رو مشمول رضوان و رحمت خودش بگردان. صلی الله علی محمد و آله.